أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. این مسئله تروک احرام یه مشکلش این است که فقها چه قدما چه متأخرین احتیاط را درجه در فتاوا کردن و طبق احتیاط خیلی از اونها فتوا هم دادن. در رساله های عملیه ما اون وقت ها این بود که می فرمودن احتیاطی نست. کم کم هم واضح تر شد احتیاط واجب این است، احتیاط مستحب این است. و قبل از ماها این احتیاط ها به طور فتوا در رساله ها بوده است. لذا میبینیم که احتیاط ها در این طور در باب حج، در باب حج مخصوصا در این تروک احرام خیلی آمده و مسئله را جدا مشکل کرده. یه مسئله دیگر این که مرحوم محقق اول تروک احرام را می‌فرمایند، در آخر کار در شرایط باب کفارات و اینکه اگر کسی یکی از این تروک احرام را آورد چه کفاره‌ای باید بده، حجش فاسده حجش فاسد نیم، اونجاها ذکر کردند. لذا روایت ها قطع قطع شده، یه قسمت اینجا آمده یه قسمت اونجا اومده. و اینم باز یه دردسر عجیبی شده. اگر همه روایات رو یه جا بررسی بکنیم خیلی چیزها فهمیده میشه، تا بخوایم جدا جدا روایات را بررسی بکنیم. خب در تروک احرام یکی مسئله صید بود، اینی که محرم حق ندارد شکار بکنه. قطع نظر از احتیاط ها، قطع نظر از این تشتت در روایات، ما باشیم و قرآن می فرماید که لا تقتلوا الصید و انتم حرم. اگر کسی شکار بکنه این علاوه بر این که در حرم کار حرامه، اگه محرم باشد هم خب میشه حرام مؤکد، حرام کفاره دار. کفاره او چقدر سو چه باید بکنیم دیگه قرآن نداره و روایاتم فوق العاده متشتت متفرق و قدر متیقن از این شید همین است که اگر کسی شکار بکنه در حالی که احرامه، این حجش باطل نیست، اما کار حرامی به جا آورده. حالا بعضی از روایات می فرماید کفاره هم داره. ولی اون فروعاتی که باره بر این حرف شده به واسطه روایات یا به واسطه احتیاطات، دیگه این فروع را از روایات گرفتن بر طبق اون فتوا دادن کار بسیار مشکلی است. یه دفعه از اجماع می ترسیم، از شهرت می ترسیم، خب دیگه معمولاً بایدم بترسیم و یه احتیاطهایی داشته باشیم. اما اگر ما باشیم و روایات بخواد برای ما میته درست بکنه، این که اگر کسی شکار کرد این شکار او نشکاره، این مثل این است که این آهو خود به خود مرده باشد، خوردنش حرام، نجسم هست، بایدم زیر خاکش کن، چون روایت هم داریم زیر خاکش کن. اما از اون طرف هم روایت هست هم برای اکلش هم برای شرکت در پختنش. خب دیگه خواه ناخواه بحث طلبگی اقتضا میکند دیگه همه اینها کراهت باشند. اگه احتیاط بخوایم بکنیم، همینه که تو مناسک هست و اگه مطالعه کردید دیگه این چند روزه صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میبینیم در مسئله لنگه. صاحب جواهر با اون تبحر نمیدونه چه بکنه چه بگه. از یه طرف جمع بین روایات اقتضا میکنه که فقط شکار کردن حرامه، کفاره هم داره که بعد کفارشون میگن. و اما زائد بر این دیگه فروعات را بخواد صاحب جواهر بگه مکروه، با اقوال نمی سازن. اما با جمع بین روایات می سازن، بخواد بگن که حرام میته است یا لااقل گوشتش مثل گوشت غیر معقول و لحمه که ذیب شده باشد، این هم با جمع بین روایات نمی سازد. ازا می بینی صاحب جواهر در همون فرع اول دو سه جا هم می فرماین احبتی نست، دو دفعه می فرماین مطابقه با فتاوایی نست، در این مسئله باید احتیاط کرد و امثال اینا. خب حالا اون سید هیچی، سه چهار ورق صاحب جواهر در بارش صحبت کرده، فعلا سالبه به انتفاع موضوعه. اما مسئله دیروز اینجور نی، مبتلا بهه. اون که قرآن داره مقاربت با حلیله خودش، کسی که محرم است این جایز نیست، کفاره هم داره. راجع به کفارش که اینجا صحبت نمی کنن، ای کاش صحبت کرده بودن. خیلی داغ اگه حتی قبل از سعی بین صفا و مروه باشد، اصلا حجش فاسد است. اگه بعد باشد، شتر یا گاو یا گوسفند به تناسب امکاناتش باید کفاره بده. خب قرآن میگه لا رفث، نباید این کار بشه. روایت هم میگه کفاره باید بده. اما ما بحث رو بکشونیم تا اونجا که اگر کسی عقدی را برای خودش یا برای دیگران خون، محرمه، مثل روحانی کاروانه، دو تا نامزد اونجا پیدا شده یا قبلا پیدا کرده بودن، حالا میخوان در مکه در مدینه اینها صیغه این عقد رو بخونن، میان پیش این میگن که عقد ما رو بخون، اینم محرمه. گفتن این هم کفاره داره. یه قدری بالاتر گفتن اصلا این حج باطله، این صیغه باطله. حتی استشهاد برای صیغه عقد که لازم هم نیست، عامه استشهاد در عقد رو مثل ما که میگیم استشهاد در طلاق، اونا عکس میگن، میگن که شهادت در طلاق نمیخوایم اما شهادت در عقد در نکاح میخوایم. حالا این محرم میتواند شاهد بشه یا نه؟ گفتن نه. و اگه شاهد بشه دیگه اون کفاره رو باید بده. اون وقت اختلاف شده آیا این صیغه که خونده یا شاهد شده باطله یا نه. و ما دیروز کمی از اون روایات را خوندیم. روایت ها صحیح و سند ظاهر و دلاله بود، جمع عرفیش اقتضا میکرد این که این همه اینها کراهت دارن. لذا اون که حرامه زن این مثل نامحرمه، اما دیگه بیش از این مکروهه. نگاه کردن به بدنش، با شهوت نگاه کردن، لمس کردن، خب این جمع بین روایاته. بخواییم بگیم تو مناسکا که نه، تو فتاوا نیومده، تو مناسکام نیومده. بخواییم بگیم، بخواییم نگیم، و روایت ها جمع بین روایت ها اقتضا میکند همه اینها مکروه باشد. بله، احتیاط این است که برای مردم درد سر درست کنیم. اگر به زنش نگاه شهوت آمیز کرد بگیم که باید لااقل یه گوسفند کار حرام بوده، یه گوسفند هم لااقل باید کفاره بدیم. احتیاطه، اما احتیاط اینجوری. خلاصه بحث دیروز بود، بحث پریروز بود. بحث امروز هم همینه، راجع به طیب. انسان نمیتونه در حالی که محرمه معطر بشه. باز در اینجا اقوال متشتته، رسوندن به اونجا که سیب هم حق نداری بخوریم، برای اینکه بوی خوش میده. اگر در پلو زعفران باشه حق نداری از این پلو بخوری، برای اینکه زعفران خود از معطرات و طیباته. اگر ما باشیم و روایات، خب روایات اون که معنای عرفیش هم همینه، اینه که یه خانمی در حالی که محرمه ادکلان بزنیم، یه آقایی که محرمه خودشو معطر بکنیم. اما حالا اگه کرم مالید این باطله یا نه؟ خب باید بگیم نه. حرامه یا نه؟ باید بگیم نه. و روایت هم برای عدم حرمت داریم. بازم بخوایم جمع بین روایات بکنیم، قدر متیقن گیری باید بکنیم. قدر متیقنش اینه که کسی که مثلا عطر همراشه، ادکلان همراشه، در حال احرام بخواد ادکلان بزنه، اون عطر بزنه، نمیشه. اما کرم ولو این که بوم داره، چون که عطر اسمش نیست، طیب اسمش نیست، باید بگیم اشکال نداره. اگر روایت هم باشه باید حملش بکنیم بر کراهت. حالا دو سه تا روایت بخونیم ببینیم که از این روایت ها چه استفاده میشه. روایت 8 از باب 18 از ابواب تروک احرام، این روایت رو من همش رو ننوشتم، اما اون که در روایت هست اینست که لا تمس و شیئن من الطیب الا من الدهن فی احرامک. بعدش میفرماید که در آخر روایت غیر انه یکره للمحرم الادهان و طیبت و ریح. اگر کرم بماله یا نه چربی بماله طوری نیم، اما اگر کرم بماله این مکروهه. یعنی روایت حسابی صدر و ذیل روایت هم به خوبی دلالت داره، این که مثل کرم مالیدن ولو این که معترم هست طوری نیم، مثل اونجا که دستش خشکه مجبوره چربش بکنه. و اما این کار کراهت داره که غیر انه یکره للمحرم الادهان و طیبت و ریح. اما فقها ها نفر بودن تو مناسک ها نیمده، تو مناسک ها دوش به دوش همینطور که عطر مالیدن، عطر زدن، ادکلان زدن این حرامه، گفتن کرم مالیدنم اگر معطر باشد، که معمولا کرم ها معطره، کرم باشد اون هم مثل طیب جایز نیست. حالا این غیر انه یکره تو روایت هست یا نه، آخر روایت هست یا نه، میگه طورنه دیگه، همین لفظ میگه طورنه. حالا صدر روایت اگرم بفرما، صدر روایت هم میگه دهان، حالا اگرم صدر روایت بفرماید که ادهان و طیبه یعنی کرم، این نمیشه. بعدش بفرماید یکره و ذالک، یکره و ذالک تفسیر میکنه صدر را، این که نشدنش که میگم از باب کراهت نه از باب حرمت. تو بعضی از روایات که این بعضم نه، 7-8 روایت داریم اصلا منحصرش کرده به 4 قسم، و اون 4 قسم مشک و عنبر و ورس و زعفران. خب اون مشکش معلوم، انبرش معلوم، ورسش اونم یه عطر عربی معلوم، اما این زعفران این طیبه؟ الا اینکه بگیم مراد از زعفران اینجوره که اون وقتا بعضیا احتمال دادن اون وقتا اصلا مثل مشک انبر یه عطری درست میکردن از زعفران، و مراد از این اون عطره نه خود زعفران باشه. خود زعفران رو مثلا بجوشونه بخوره یا بریزه رو غذا بخوره، این نه، این مراد نی، مرادت به قرینه مشک و عنبر و ورس مراد از زعفران یعنی عطره، یا عطری بوده اون وقتا از زعفران درست میکردند و درست عطر بوده، مثل ادکلان بوده. 7-8 روایت اینجوری منحصر کرده به این 4 دیگه برمیگرده این که به غیر این 4 دیگه نه، ما بقیشم لفظ یکرهو همین الان خوندم 3-4 جا استعمال شده. اگر ما باشیم و قاعده، قاعده اقتضا می کند این که عطر زدن، این عطر دیگه ما یستق انه عطرون، حالا عطری که از گلاب می گیرند یا عطری که از گلها می گیرند، بالاخره باید اون عرق گلها باشه، حالا از گل یاس، گل سرخ و امثال اینها، یا عطری که از بعضی از چوبها می گیرند که بازم اون عرق اون طرز عطر درست کردن این است که باید چکچه اول این عرق به اون بالا، بعد سرد میشه، چکچک اون عرق میچکه، بهش میگن عطر. اون که روایت اینه که عطر زدن نه، خوبه، اما زعفرون خوردن آره یا نه، کرم زدن آره یا نه، دیگه ما بخوایم از روایت استفاده بکنیم نمیتونیم، مخصوصا با لفظ یکرهو که راجع به اتهان یا راجع به خوردن زعفران اومده. در بعض از روایات اینه که این زعفرون رو خودش وقت بخوره نمیشه، اما اگر تو چای بریزه، نمیدونم در پلو بریزه، روی پلو بریزه، تورنی، باز لفظ یکرهو در اینجا استعمال شده و اصلا یک کسی زعفران بخوره یا سیب بخوره یا عطریات، بعضی از سبزیجات خوب حسابی، مثلا مثل نعنا، مثل پونه، اینها یه بوهای خوشی دارن، اینا را هم بگیم که نمیتونه بخوره برای این که تیبه، برای این که عطر زدن حرامه، ظاهرن مشکلی، مگر اینکه همین بریم احتیاط بکنیم، آقا این چند روزه زعفرون نخو، خیلی خوبه، اما اگه خورد حالا بخوایم کفاره رو کلش بذاریم، دیال ظاهر درست نمی آید. انصافا این مسائل مسائل مشکلیه، عمده اشکالم همینجاست که فقها تو فتاواشون احتیاط کردن، اون احتیاط موجب شده کم کم مثل مناسکای ما از اون فتاوا گرفته شده و احتیاط خیلی جاها دردسر از برای مردم درست کرده. اگه کسی جرأت داشته باشه خلاف احتیاط ها بگه، این غیر از فهم روایاته، از روایات اینا احتیاطاته که ما کردیم، از روایت ها استفاده نمیشه، بله از بعض روایات ها استفاده میشه اما معارض داره، جمع بین روایات مثل لفظ یکرهو و امثال اینها حمل بر کراهت میشه، اونم نمیدونم کراهت اصطلاحی ها، شاید معناش هم اینه که میگم خوب نی، خوب نیست این کار رو بکنیم، اما حالا حضاظت هم داشته بشه یا نه نمیدونم. این ایرا دیروز ایشون هم فرمودن جواب دادن ما قبول نداریم. گفتم آقای خیلی از بزرگان حضرت امام هم میفرمودن، اما آقای داماد درست میفرمودن که نه، در استشهاد هم میکردن در زمان امام صادق سلام الله علیه که این روایت صادر شده اصطلاح داشتیم واجب و مستحب و مکروه و واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح، همین اصطلاحی که الان داریم زمان امام صادق سلام الله علیه بوده، از روایات هم به خوبی استفاده میشه. خب اینم این مسئله. خب 10 تا روایت هم داشته باشیم، یه روایت یکرهو اون 10 تا روایت را حمل نس حمل ظاهر بر نس میگه کراهت داره نه حرام. همین الان ادهان رو خوندم، که حضرت فرمودند غیر انه یکره للمحرم الادهان و طیبت و ریح. خب قبلشی چی؟ حالا زیرش چی؟ قبلش هم بگید حرام، اما بعد که میفرماید یکره اون یحرمو رو معنا میکنه، مثل همه جا دیگه. مهمتر از همه اینا این بحث مخیطه، صاحب جواهر حسابی توش مونده و چارم اتروک احرام گفتن چیزی که دوخته شده است این بپوشه. مرحوم صاحب جواهر می فرمایند من یک روایتم راجع به مخیط پیدا نکردم و نیست، اون که هست راجع به لباسه و بین مخیط و لباس خیلی تفاوته. گاهی مثلا لباسه اما دوخته نیست مثل جاکت. خب این اون روایاتی که میگه لباس جاکت نمیشه پوشی، اما مخیط بعض اوقات لباس نی، مثل مثلا کمربند و همدان و نمیدونم فتح بند و امثال اینا که دوخته است اما لباس نی، پولاشا توی همیان گذاشته اما دوخته شده و این را به کمرش میبنده میره محرم. و باید بگیم طوره نی دیگه. اما اگه لباس باشد مثل جاکت ولا دوخته هم نیست باید بگیم حرامه. ازا صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میگن که بحث را دائر مدار لباس و عدم لباس بکن، نه اینکه بحث را دائر مدار دوخته و عدم دوخته بکن. و اون که در کلمات فقه هاست که الان هم تو مناسک ها اومده همینه که یکی از تروک احرام پوشیدن چیزیست که دوخته شده باشه دیگه، حالا صدق لباس بکنه مثل پیراهن، صدق لباس نکنه مثل همین فتح بند و امثال اینا. گفتن همه اینها جایز نیست مگر ضرورتی در کار باشد، همون عنوان ضرورت هم گفتن که اگه ضرورت در کار مثل فتح بند ببنده اما باید کفارشو بده. و اما ما اگر دائر مدار لباس کردیم، دیگه در اون روایات هم زیاد هست، دیگه بحث میشه دائر مدار لباس و عدم لباس. هر کجا لباس صدق بکنه نمیشه، هر کجا لباس صدق نکنه ولا دوخته حسابی میشه. این بحث خب بیش از اینها باید روش بحث بکنیم. یه مطالعه جدی اقلن جواهر ببینید. امیدواریم فردا ازتون استفاده کنیم انشاءالله.